تراک 44 صفحه 163. و اما اینکه برای اعتبار بخشیدن به خواست اکثریت گفتند پیروی اکثر در عالم طبیعت هم جاری است، درست است و نمیتوان تردید کرد که طبیعت در آثارش تابع اکثر است، ولیکن این باعث نمیشود که حکم عقل وجوب پیروی از حق باطل شود و یا با آن معارضه کند، چون طبیعت خودش یکی از مصادیق حق است. آنگاه چگونه ممکن است حق خودش را باطل کند و یا به معارضه با آن برخیزد؟ توضیح این مطلب نیاز به بیان چند مطلب دارد. اول اینکه موجودات و حوادث خارجی که ریشه و پایه اصول عقاید انسان در دو مرحله علم و عمل هستند، در پدید آمدن و اقسام تحولاتش تابع نظام علیت و معلولیت است که نظامی است دائمی و ثابت و نظامی است که به شهادت تمامی دانشمندان و متخصصین در هر رشته از رشته‌های علوم و نیز به شهادت قرآن کریم، به بیانی که در بحث اجاز قرآن در جلد اول عربی این کتاب گذشت، استثنا نمی‌پذیرد. پس جریان آنچه در عالم خارج جاری است از دوام و ثبات تخلف ندارد. حتی مسئله اکثریت هم که در عالم طبیعت است، در اکثریتش طبق قاعده است و دائمی و ثابت می باشد. مثلا اگر آتش در اکثر موارد گرمی و حرارت می بخشد و 90% این اثر را از خود بروز می دهد، همین 90%ش دائمی و ثابت است و همچنین هر چیزی که دارای اثر است و این خود مصداقی از کلی حق است. دومی که انسان به حسب فطرت تابع هر چیزی است که به نحوی آن را دارای واقعیت و خارجیت می داند. پس خود انسان هم که به حسب فطرت تابع حق است، خودش نیز مصداقی از حق است و حتی آن کسی هم که وجود علم قطعی را منکر است و میگوید هیچ علم قطعی در عالم نداریم، هرچند که همین گفتارش گفته او را رد می کند، چرا که اگر این جمله که هیچ علم قطعی در عالم وجود ندارد قطعی نباشد، پس مردود و غیر قابل اعتماد است چون قطعی نیست، و اگر قطعی باشد پس صاحب این گفتار یک علم قطعی را پذیرفته است. مترجم: وقتی از شخص قاطع سخن قاطع می شنود، با خضوع هرچه بیشتر آن را می پذیرد. سومی که حق همانطور که توجه فرمودید امریست که خارجیت و واقعیت داشته باشد، امریست که انسان در مرحله اعتقاد خاضع‌اش شود و در مرحله عمل از آن پیروی کند، و اما نظر انسان و ادراکش وسیله و عینکیست برای دیدن واقعیت‌های خارجی و نسبت به واقعیت‌ها نظیر نسبتی است که آینه با مرئی و صورت منعکس در آن دارد. حال که این چند نکته روشن گردید، معلوم شد که حق بودن صفت موجود خارج است. وقتی چیزی را می‌گوییم حق است که در طبیعت وقوعش در خارج اکثر و یا دائمی باشد، که بازگشت اکثریتش هم به بیانی که گذشت به همان دوام و ثبات است. پس حق بودن هر چیزی بدین اعتبار است، نه به اعتبار اینکه من به آن علم دارم و یا درکش میکنم. به عبارت دیگر، حق بودن صفت آن امری است که معلوم به علم ماست، نه صفت علم ما. پس اگر رأی و علم اکثریت افراد و اعتقادشان به فلان امر تعلق بگیرد، نمیتوان گفت این رأی حق است و حق دائمی است. باید دید این رأی اکثریت مطابق با واقعیت خارجی است یا مخالف آن. بسا می شود که مطابق با واقع است و در نتیجه حق است، و بسا می شود که به خاطر مخالفتش با واقعیت خارج مصداق باطل می شود، و وقتی باطل شد دیگر جا ندارد که انسان در برابر آن خاضع شود، و یا اگر خیال می کرده واقعیت دارد و در برابرش خاضع می شده، بعد از آن هم که فهمید باطل است باز دست از خضوع قبلیش بر ندارد. مثلا وقتی شما خواننده عزیز یقین به امری پیدا کنید، بعداً تمام مردم در آن عقیده با تو مخالفت کنند، تو به خاطر مخالفت همه مردم دست از خضوع خود در برابر آن تشخیص که داشتی بر نمی داری و طبیعتاً خاضع تشخیص مردم نمی شوی، و به فرضی هم که به ظاهر پیروی از آنان کنی، این پیرویت از رو در بایستی و یا ترس و یا عاملی دیگر است، نه اینکه تشخیص آنان را حق و واجب الاتباع بدانی. و بهترین بیان در این که صرف اکثریت دلیل بر حقیقت وجوب اتباع نیست، بیان خدای تعالی است که می‌فرماید بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون. پاورقی یکم. و اگر آنچه اکثریت می‌فهمد حق بود، دیگر ممکن نبود که اکثریت نسبت به حق کراهت داشته باشند و به معارضه با آن برخیزند. پاورقی یکم. بلکه آنچه برای آنان آمد حق بود، ولی بیشترشان از پذیرفتن حق کراهت دارند. سوره مؤمنون آیه 70. ادامه متن. و با این بیان فساد آن گفتار روشن گردید که گفتند بنای نظام اجتماع بر خواست اکثریت طبق سنت طبیعت است، برای اینکه خواست و رأی جایش ذهن است و سنت تأثیر اکثر جایش خارج است، که علم و اراده و رأی به آن تعلق می گیرد و انسان‌ها هم که گفتید در اراده و حرکاتشان تابع اکثریت در طبیعتند، تابع آن اکثرند که در خارج واقع می شوند، نه تابع آنچه که اکثر به آن معتقدند. و خلاصه کلام این که هر انسانی اعمال و افعال خود را طوری انجام می دهد که اکثران صالح و صحیح از آب درآید، نه اینکه اکثر مردم آن را صحیح بدانند. قرآن کریم هم زیربنای احکام خود را همین مبنا قرار داده و در این باره فرموده ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. پاورقی یکم. و نیز فرموده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پاورقی دوم. و آیاتی دیگر که در آن ملاک حکم ذکر شده، با اینکه می‌دانیم آن ملاک 100% واقع نمی‌شود، بلکه وقوعش غالبی و اکثری است. پاورقی ها. یک، خدای تعالی نمی‌خواهد هیچ حرج و دشواری را بر شما تحمیل کند، بلکه می‌خواهد پاکتان کند تا چنین و چنان شود و تا نعمت خود را بر شما تمام نماید، شاید شما شکر بگذارید. سوره مائده آیه 6. 2. روزه را بر شما واجب کردند، همچنان که بر امتهای قبل از شما واجب کرده بودند، تا شاید با تقوا شوید. سوره بقره آیه 183. ادامه متن. و اما اینکه گفتند تمدن غرب برای غربی ها هم سعادت مجتمع را آورد و هم سعادت افراد را، به این معنا که تک تک افراد را از رذائلی که خوشایند مجتمع نیست محذب و پاک کرد، گفتاری است نادرست و در آن مغالطه و خلل شده است. به این معنا که گمان کردند پیشرفت یک جامعه در علم و صنعت و ترقیش در استفاده از منابع طبیعی عالم و همچنین تفوق و برتری طلبیش بر سایر جوامع سعادت آن جامعه است، هرچند که منابع طبیعی نام برده حق ملل ضعیف باشد و ملت مترقی آن را از ضعیف غصب کرده باشد و برای غصب کردنش سلب آزادی و استقلال از او نموده باشند. مترجم. اگر خواننده محترم توجه فرموده باشد، مکرر گفتیم که اسلام چنین پیشرفتی را سعادت نمی داند، چون این پیشرفت مایه فلاکت و مظلومیت و بدبختی سایر جوامع است و حتی برای خود ملت پیشرفته هم سعادت نیست. مترجم. بحث عقلی و برهانی نیز نظریه اسلام را در این زمینه تأیید می کند. برای اینکه سعادت آدمی تنها به بهتر و بیشتر خوردن و سایر لذایذ مادی نیست، بلکه امریست مؤلف از سعادت روح و سعادت جسم، و یا به عبارت دیگر سعادتش در آن است که از یک سو از نعمتهای مادی برخوردار شود و از سوی دیگر جانش با فضائل اخلاقی و معارف حقی الهی آراسته گردد. در این صورت است که سعادت دنیا و آخرتش ضمانت می شود. و اما فرو رفتن در لذایذ مادی و به کلی رها کردن سعادت روح چیزی جز بدبختی نمی تواند باشد. و اما اینکه این غرب زدگان که متاسفانه بیشتر فضلای ما همین ها هستند، با شیفتگی هرش تمامتر سخن از صدق و صفا و امانت و خوش اخلاقی و خوبی های دیگر غربی ها و ملل راقیه داشتند، در این سخن نیز حقیقت امر برایشان مشتبه شده است و به خاطر دوری از معارف دین و ناآشنایی به دیدگاه اسلام فرد نگر و شخص پرست شدند. توضیح این که اینان خود را یک انسان مستقل و غیر وابسته به موجودات دیگر میپندارند و هرگز نمیتوانند بپذیرند که آنچنان وابسته و مرتبط به دیگرانند که به هیچ وجه از خود استقلالی ندارند، با اینکه مطلب همینطور است و هیچ انسانی مستقل از غیر خود نیست. ولی به خاطر داشتن چنین تفکری درباره زندگی خود، غیر از جلب منافع به سوی شخص خود و دفع ضرر از شخص خود، به هیچ چیز دیگر نمی اندیشند و وقتی وضع خود را با وضع یک فرنگی مقایسه می کنند که او تا چه اندازه مراقب حق دیگران و خواهان آسایش دیگران است، خود را و ملت خود را عقب مانده و آن فرنگی و همه فرنگی ها را مترقی می بیند و معلوم است که از این گونه افراد قضاوت غیر این انتظار نمی رود. و اما کسی که اجتماعی فکر می کند و همواره شخص خود را نسب العین خود نمی بیند، بلکه خود را جزء لاینفک و وابسته به اجتماع می نگرد و منافع خود را جزئی از منافع اجتماع و خیر اجتماع را خیر خودش و شر اجتماع را شر خودش و همه حالات و اوصاف اجتماع را حال و وصف خودش می بیند، چنین انسانی تفکری دیگر دارد. قضاوتش نیز غیر قضاوت غرب زدگان ماست. او در ارتباط با غیر خود هرگز به افراد جامعه خود نمی پردازد و اهمیتی بدان نداده، بلکه تنها به کسانی می پردازد که از مجتمع خود خارجند. خواننده محترم می تواند با دقت در مثالی که می آوریم مطلب را روشن‌تر درک کند. تن انسان مجموعه است مرکب از اعضا و قوای چند که همه به نوعی دست به دست هم داده و وحدتی حقیقی تشکیل دادند که ما آن را انسانیت می نامیم و این وحدت حقیقی باعث می شود که تک تک آن اعضا و آن قوا در تحت استقلال مجموع استقلال خود را از دست داده و در مجموع مستهلک شوند. چشم و گوش و دست و پا و غیره هر یک عمل خود را انجام بدهد و از عمل کرد خود لذت ببرد، اما نه به طور استقلال، بلکه لذت بردنش در ضمن لذت بردن انسان باشد. در این مثال هر یک از اعضا و قوای نام برده تمام همشان این است که از میان موجودات خارج به آن موجودی بپردازند که کل انسان، یعنی انسان واحد، می‌خواهد به آن بپردازد. مثلا دست به کسی احسان می‌کند و به او صدقه می‌دهد که انسان خواسته است به او احسان شود و به کسی سیلی می‌زند که انسان خواسته است او را آزار و اذیت کند. و اما رفتار این اعضا و این قوا با یکدیگر در عین اینکه همه در تحت فرمان یک انسانند، کمتر ممکن است رفتاری ظالمانه باشد. مثلا دست یک انسان چشم همان انسان را درآورد و یا به صورت او سیلی بزند و غیره. این وضع اجزای یک انسان است که می‌بینیم دست به دست هم داده و در اجتماع سیر می‌کنند و همه به یک سو در حرکتند. افراد یک جامعه نیز همین حال را دارند، یعنی اگر تفکرشان تفکر اجتماعی باشد، خیر و شر، فساد و صلاح، تقوا و فجور، نیکی کردن و بدی کردن و غیره، یکی یک آنها در خیر و شر مجتمعشان تأثیر می گذارد. یعنی اگر جامعه صالح شد، آنان نیز صالح گشته و اگر فاسد شد، فاسد می گردند. اگر جامعه با تقوا شد، آنان نیز با تقوا می شوند و اگر فاجر شد، فاجر می گردند و غیره. برای اینکه وقتی افراد اجتماعی فکر کردند، جامعه دارای شخصیتی واحد می گردند. قرآن کریم هم در داوری‌هایش نسبت به امت‌ها و اقوامی که تعصب مذهبی و یا قومی وادارشان کرد به اینکه اجتماعی فکر کنند، همین شیوه را طی کرده. وقتی روی سخن با این گونه اقوام، مثلا با یهود یا عرب و یا امت‌های نظیر آن دو دارد، حاضرین را به جرم نیاکان و گذشتگانشان مؤاخذه می‌کند و مورد عتاب و توبیخ قرار می‌دهد، با اینکه جرم را حاضرین مرتکب نشدند و آنها که مرتکب شدند قرنها قبل مرده و منقرض گشتند. و این گونه داوری در بین اقوامی که اجتماعی تفکر می کنند داوری صحیحی است و در قرآن کریم از این قبیل داوری ها بسیار است و در آیاتی بسیار زیاد دیده می شود که در اینجا احتیاجی به نقل آنها نیست. بله، مقتضای رعایت انصاف این است که از میان فلان قوم که مورد عتاب واقع شدند، افرادی که صالح بودند استثناء شوند و حق افراد صالح پایمال نگردد، زیرا اگرچه این گونه افراد در میان آن گونه اجتماعات زندگی کردند، ولیکن دلهایشان با آنان نبوده و افکارشان به رنگ افکار فاسد آنان در نیامده و خلاصه فساد و بیماری جامعه در آنان سرایت نکرده بود و این گونه افراد انگشت شمار در آن گونه جوامع مثل عضو زایدی بودند که در هیکل آن جامعه روییده باشند. و قرآن کریم همین انصاف را نیز رعایت کرده، در آیاتی که اقوامی را مورد عتاب و سرزنش قرار می دهد، افراد صالح و ابرار را استثناء می کند. و از آنچه گفته شد روشن گردید که در داوری نسبت به جوامع متمدن، معیار صلاح و فساد را نباید افراد آن جامعه قرار داد و نباید افراد آن جامعه را با افراد جامعه های دیگر سنجید. اگر دیدیم که مثلا مردم فلان کشور غربی در بین خود چنین و چنانند، رفتاری مؤدبانه دارند، به یکدیگر دروغ نمیگویند و مردم فلان کشور شرقی و اسلامی اینطور نیستند، نمیتوانیم بگوییم پس به طور کلی جوامع غربی از شرقی ها بهترند، بلکه باید شخصیت اجتماعی آنان را و رفتارشان با سایر جوامع را معیار قرار داد. باید دید فلان جامعه غربی که خود را متمدن قلمداد کرده اند، رفتارشان با فلان جامعه ضعیف چگونه است و خلاصه باید شخصیت اجتماعی او را با سایر شخصیت‌های اجتماعی عالم سنجید. آری، در حکم به این که فلان جامعه صالح است یا طالح، ظالم است یا عادل، سعادتمند است یا شقی، باید این روش را پیش گرفت که متاسفانه فضلای غرب زده ما همانطور که گفتیم از این معنا غفلت ورزیدند و در نتیجه دچار خلط و اشتباه شدند. و چون دیدند که فلان شخص انگلیسی در لندن پولی که در زمین افتاده بود بر نداشت و یا فلان عمل صحیح را انجام داد و مردم فلان کشور شرق اینطور نیستند، آنچنان شیفته غربی و منزجر از شرقی شدند که به طور یک کاسه حکم کردند به این که تمدن غرب چنین و چنان است و در مقابل شرقی ها اینطور نیستند و پا را از این هم فراتر نهاده و گفتند اسلام در این عصر نمیتواند انسانها را به صلاح لایقشان هدایت کند. در حالی که اگر جامعه غرب را یک شخصیت میگرفتند، آن وقت رفتار آن شخصیت را با سایر شخصیت‌های دیگر جهان میسنجیدند، معلوم میشد که از تمدن غربی ها به شگفت در میآیند و یا از توحش آنان. و به جان خودم سوگند که اگر تاریخ زندگی اجتماعی غربی ها را از روزی که نهضت اخیر آنان آغاز شد مورد مطالعه دقیق قرار می دادند و رفتاری که با سایر امتهای ضعیف و بینوا کردند مورد بررسی قرار می دادند، بدون کمترین درنگی حکم به توحش آنان می کردند و می فهمیدند که تمام ادعاهایی که می کنند و خود را مردمی بشر دوست و خیرخواه و فداکار بشر معرفی نموده و وانمود می کنند که در راه خدمت به بشریت از جان و مال خود مایه می‌گذارند تا به بشر حریت داده ستم دیدگان را از ظلم و بردگان را از بردگی و اسیری نجات بخشند، همه‌اش دروغ و نیرنگ است و جز به بند کشیدن ملل ضعیف هدفی ندارند و تمام همشان این است که از هر راه که بتوانند بر آنها حکومت کنند، یک روز از راه قشون کشی و مداخله نظامی، روز دیگر از راه استعمار، روزی با ادعای مالکیت نسبت به سرزمین آنان، روزی با دعوی قیمومت، روزی به عنوان حفظ منافع مشترک، روزی به عنوان کمک در حفظ استقلال آنان، روزی تحت عنوان حفظ صلح و جلوگیری از تجاوزات دیگران، روزی به عنوان دفاع از حقوق طبقات محروم و بیچاره، روزی و روزی. هیچ انسانی که سلامت فطرتش را از دست نداده هرگز به خود اجازه نمی دهد که چنین جوامعی را صالح بخواند و یا آن را سعادتمند بپندارد، هرچند که دین نداشته باشد و به حکم وحی و نبوت و بدان چه از نظر دین سعادت شمرده شده آشنا نباشند. چگونه ممکن است طبیعت انسانیت که همه افرادش ام از اروپایی و آفریقاییش یا آسیایی و آمریکاییش و غیره به طور مساوی مجهز به قوا و اعضای یکسان می باشند، رضایت دهد که یک طایفه به نام متمدن و تافته جدا بافته بر سر دیگران بتازند و مایملک آنان را تاراج نموده خونشان را مباح و ارز و مالشان را به یغما ببرند و راه به بازی گرفتن همه شؤون وجود و حیات آنان را برای این طایفه هموار سازند، تا جایی که حتی درک و شعور و فرهنگ آنان را دست بیندازند و بلای بر سر آنان بیاورند که حتی انسانهای قرون اولیه نیز آن را نچشیده بودند. سند ما در همه این مطالب تاریخ زندگی این امتها و مقایسه آن با جنایاتی است که ملتهای ضعیف امروز از دست این به اصطلاح متمدنها میبینند و از همه جنایاتشان شرم‌آورتر این جنایات است که با منطق زورگویی و افسار گسیختگی جنایات خود را اصلاح نامیده به عنوان سعادت به خورد ملل ضعیف میدهند.